جلسه 14 سوم مرداد ماه 1394.
به نام خداوند. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. جلسه 14 از سلسله جلسات شبستری شناسی رو آغاز میکنیم. مدتی این مثنوی تأخیر شد، 2 هفته کلاس‌های ما با وقفه روبرو شد. نوبت نخست بابت سفری بود که من به امریکا داشتم و نوبت دوم که هفته گذشته بود همزمان شد روز شنبه با عید فطر و به هر حال مراسمی که در این روز بود و بنده هم چند جا باید میرفتم و کم توفیق شدم. تشکر میکنم از دوستان و عزیزانی که در این فاصله از طریق ایمیل و فیسبوک سراغی از این جلسات گرفتند و گفتند که آیا در 13 جلسه ختم شده و پیگیری نمی کنید یا برگزار نمی شود. این سنخ پیگیری ها البته اسباب تشویق و خرسندی من است. وقتی که می بینم از فلان شهر، از فرض بفرمایید که کشورمان ایران یا از افغانستان، پاری از دوستان اینقدر مجددانه و مصرانه این بحثا رو پی میگیرن، هم مسئولیت من رو افزون میکنه هم شوقم رو، و اینکه تمام جد و جهد خود رو به کار ببندم تا بحثی در خور فهم و علاقه شنوندگان عزیز این فایل‌های صوتی ارائه کنم. باری از این مقدمه که درگذریم، چنان که سیلابس این درس ها هم نشان میدهد، همونطور که بر روی سایت من قرار گرفته و قبلا هم به تفاریق اشاره کرده ام، این دوره 16 جلسه است و امروز جلسه 14 برگزار می شود و انشالله 2 جلسه دیگر هم مانده است تا پس از آن این دفتر رو هم ببندیم. من قبلا گفته بودم که احتمالا پس از اتمام بازخوانی آثار مجتهد شبستری به سر وقت اقبال لاهوری بروم. همچنان هم بر سر آن عهد هستم که آثار اقبال لاهوری رو هم در مطالعه و بازخوانی و عرض می شود که بست و ارزیابی قرار بدهم، اما به سبب پاره تأملات و ملاحظاتی که دارم تصمیم گرفتم که یک تغییری در برنامه بدهم و انشالله پس از اتمام دوران شبستری شناسی و با قدری فاصله در ماه آگوست من دوره بازرگان شناسی رو آغاز خواهم کرد. بازرگان هم نیازی به تذکر و تکرار نیست که هم شخصیت برجسته سیاسی روزگار ماست. ایشان اولین نخست وزیر پس از برقراری جمهوری اسلامی بودند و توسط آیت الله خمینی حکم نخست وزیری ایشون تنفیذ شد. دبیر نهضت آزادی ایران، یعنی حزب نهضت آزادی ایران، دبیر کل بودند و در اعداد مؤسسین این حزب و زندگی پرتلاطم و درازاهنگ سیاسی، دینی، معرفتی و آثار عرض می شود قابل تأملی در باب نسبت میان علم و دین، درک ما از دیانت در روزگار کنونی، رابطه میان دیانت و سیاست، انتظارات ما از دین، که مبحث دراز آهنگی است و من انشالله بنا دارم طی 17-18 جلسه به آثار بازرگان هم بپردازم و از خلال پرداختن به بازرگان دهه های منتهی به انقلاب بهمن 57 و پس از آن که اون بزرگوار 20 سال پیش از دنیا رفت رو هم بازخوانی بکنیم. عادتاً به اسامی مثل شریعتی، مطهری، عرض می شود که شبستری که در این جلسات ذکری از آنها رفته است، سروش هم خواهیم پرداخت به اقتضای مباحث، اما به هر حال محوریت با مرحوم مهندس مهدی بازرگان خواهد. من توفیق داشتم همونطور که گفتارهایی در باب عبدالکریم سروش، مرتضی مطهری مجتهد شبستری و علی شریعتی و داریوش شایگان تا کنون منتشر بکنم، در باب مرحوم بازرگان هم مقالات و مصاحبه های چندی انجام داده ام که انشالله در سیلابس و همزمان با شروع اون دوره بهش اشاره خواهم کرد. یک مقاله که در کتاب ترنم موزون و حزن از من چاپ شده که ناظر به بازخوانی مجموع آثار 16 ایشون است، ایامی که ایران بودم اون رو نگاشتم. همچنین بازرگان متأخر و سکولاریزم سیاسی عنوان مقاله دیگری بود که شاید تحت عنوان بازرگان متقدم و بازرگان متأخر، خاطرم نیست، مهنامه اون رو چاپ کرد. مصاحبه نسبتاً مبسوطی که دیماه سال 93 به مناسبت 20مین سالگرد وفات مهندس بازرگان در ویژه‌نامه‌ای از من منتشر شد تحت عنوان میراث ماندگار بازرگان، حریت، اصالت و صداقت. این هم جستار و مطلب سوم. فکر می‌کنم یکی دو مقاله و مصاحبه دیگر هم هست که الان از نظرم دور مانده، اما مهمترین آنها این سه جستار بوده و انشالله به نحو تاریخی و کرونولوژیک آثار اون بزرگوار را در دستور کار قرار خواهیم داد و به تعبیر اینجا یا تکست رو در کانتکست خواهیم گذاشت و از مناسبات و روابط سیاسی و اجتماعی آن روزگار و نسبتش و نحوه ریزش آنها در آثار مرحوم بازرگان هم به تفصیل سخن خواهیم گفت. الان خاطرم آمد جستار چهارم مصاحبه‌ای بود که با دکتر نوید بازرگان، فرزند مرحوم مهندس بازرگان، انجام دادم به اتفاق یکی از دوستان گرامی که اون هم در نشریه مهنامه منتشر شد، تحت عنوان تحول پدر مشهود بود، که این مصاحبه و پاره از این جستارهایی که نام بردم در کتاب ورق روشن وقت من که انشالله به زودی در کابل افغانستان منتشر می شود جمع آوری شده است. ناظر به جستارها و عرض می شود آثار من در چند سال اخیر است که تا یک ماه دیگه انشالله امیدوارم که در کابل افغانستان منتشر شود. اون مصاحبه رو ما با نوید بازرگان انجام دادیم، این جستار چهارم بود و مناظره قلمی هم با آقای عباس عبدی باز در نشریه مهنامه داشتیم در باب قصه تسخیر سفارت امریکا و پاره مباحث که البته از منظر روش شناختی و عرض می شود نظری سیاسی که به چند مجادله قلمی منتج شد که همه آنها در نشریه مهنامه آمده است و من در همین کتاب ورق روشن وقت عرض می شود که یکی دو از اون جستارها رو گنجاندم و اینها آثاری بوده که من مستقیما و مستقلا راجع به اون بزرگوار نگاشتم و یا مصاحبه کردم. انشاءالله به تفصیل به اون خواهیم پرداخت. باری این هم از نقشه راه ما برای چند ماه آتی و پرداختن به مهندس مهدی بازرگان پس از اتمام محمد مجتهد شبستری. و اما بحث امروزمون، نوبت پیشین من تتمه ملاحظات و نکات خود در باب کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین رو طرح کردم. این کتاب آخرین کتابی است که تاکنون از مجتهد شبستری منتشر شد و ما توفیق داشتیم در این جلسات 13 گانه به تفصیل به 4 کتاب ایشون بپردازیم و هرمنوتیک کتاب و سنت، ایمان و آزادی، نقدی بر قرائت رسمی از دین و تأملاتی در قرائت انسانی از دین رو به تفصیل به بحث بگذاریم و بازخوانی کنیم. این نوبت و انشالله نوبت آتی به مباحث نسبتاً متأخر جناب شبستری می‌پردازیم. کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین حوالی سالهای 83-84 شمسی اگر اشتباه نکنم منتشر شد و آنچه که امروز من به آن خواهم پرداخت گفتگوی بحث انگیزی از ایشان هست که در نشریه مدرسه منتشر شد یا فصلنامه مدرسه که در سال 86 شمسی منتشر گشت. من اون ایام ایران بودم و این مصاحبه رو ما با ایشان انجام دادیم، یعنی من و دوست گرامی آقای جلال توکلیان، و این مصاحبه در نشریه مدرسه منتشر گشت به انضمام مقاله از ایشان تحت عنوان قرائت نبوی از دین. عرض می شود که خب سر و صداهای این مصاحبه پدید آورد و کسانی به این بحث دامن زدن. عرض می شود که ببخشید، عنوان مقاله ایشون قرائت نبوی از جهان بود و که در همین نشریه مدرسه منتشر شد. عنوان این گفتگویی هم که ما با ایشان داشتیم هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان است. اون قرائت نبوی از جهان بود مقاله، و این گفتگو گفتگویی تحت عنوان هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان. این گفتگو به نظرم نقش محوری داشت در تقریر آراء متأخر پرووکاتیو شبستری، آراء متأخر بحث‌انگیز شبستری، و خود ایشان هم عرض می شود قبل از گفتگو به ما گفتند که من پاره‌ای تأملات تازه خود رو می خواهم در این گفتگو با شما در میان بنهم. شاید 3-4 ساعت اون گفتگو به درازا انجامید. خاطرم هست که به منزل ایشان در خیابان دولت تهران رفتیم و گفتگو کردیم و بعد ادیت و ویرایش اون هم به درازا انجامید. چند بار این روند آیند انجام شد تا صورت منقح گفتگو تحت عنوان هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان منتشر گشت. خب انتشار گفتگو سر و صداهایی رو به همراه داشت تا جایی که فصلنامه مدرسه یا نشریه مدرسه توقیف شد. در تیر ماه سال 86 بود اگر اشتباه نکنم که نشریه منتشر گشت و ویژه‌نامه‌ای مختص آراء جناب مجتهد شبستری در این نشریه منتشر شد. دوستانی مثل آقای حبیب الله پیمان، محسن کدیور، رضا علی جانی، آرش نراقی در باب آراء شبستری و آثار ایشون مقاله نوشتن. خود من هم مقاله مستقلی تحت عنوان مجتهد شبستری و ایمان شورمندانه نگاشتم که در کتاب سکوت و معنای من منتشر گشته، و البته این گفتگو که به هر حال گفتگوی ما با ایشان بود و عرض می شود که بعدن هم در کتاب ترنم موزون حزن من به مثابه زمینه کتاب البته قرار داده شد و کتاب هم اکنون در ایران منتشر گشته و شنیدم که چاپ دوم آن در بازار خوشبختانه موجود است، ترنم موزون حزن. من این نوبت می کشم آراء جناب شبستری رو به روایت این گفتگو که به نظرم مهم می آید تقریر بکنم و انشالله نوبت آتی تکمله آن رو مبتنی بر مقالات ایشون تحت عنوان قرائت نبوی از جهان، که البته انصافا باید بگویم چندان روشن نیست برخی از نکاتی که در اون مقالات آمده. من فکر میکنم این گفتگو کمک میکنه برای فهم بهتر مدعیات شبستری در باب وحی شناسی چنان که خواهیم دید، و پس از آن هم سلسله مقالاتی که ایشان نگاشته اند شأن ایزاهی دارد. باید اون رو صورت بندی کرد، همین طوری خواندن اون مقالات کمک نمی کنه. من قبلا هم گفتم جناب شبستری خب به نظر من اخگرها و بارقه های خوب و انصافا رهگشایی دارند، اما خصوصا در مقام نگارش قوتی ندارد قلم ایشان، و به نظرم در مقام انتقال ایده ها چندان موفق نیستند در مقام مکتوب کردن و نگاشتن. فیلمثل ایشون رو با مرحوم مطهری هم مقایسه بکنید، یعنی ایشون که چند ده سال پیشتر می نوشت خیلی فرق هست و نصر مطهری روشن‌تر است. از شریعتی و سروش بگذاریم که نصر سحاری دارند و بلاغت و ادبیت هم در کارشون موج میزنه. در مطهری بلاغتی و ادبیتی چندان دیده نمیشه، اما روشن و شسته رفته است. جناب شبستری این چنین نیستن، دست کم این آثار متأخرشون که از این قرار است. به همین سبب این گفتگو خیلی کمک میکنه برای فهم مدعیات ایشان و من میکوشم نوبت آتی هم یک صورت شسته رفته‌ای به روایت خیش از بحثای ایشون در باب قرائت نبوی از جهان به دست بدهم و انشاءالله جلسه 16 هم به پاره از تأملات ایشون راجع به خدا و معنای زندگی چنان که در گفتگوی زندگی نامه‌ای ایشان آمده است خواهم پرداخت و بحث رو به پایان خواهم داد. خب در این گفتگو شبستری ابتداءً تأکید میکنه و توضیح میدهد که چه شد که به مباحث هرمنوتیکی پرداخت و مباحث هرمنوتیکی رو در داخل کشور رونق بخشید. میگوید که چنان که در جلسات پیشین هم اشاره رفت اما از زبان ایشان مجدداً شنیدن قابل تأمل است، خصوصا که این گفتگو در سال 86 منتشر شده، یعنی پس از انتشار آثاری چون نقد بر قرائت رسمی است و تأملاتی در قرائت انسانی است. ایشون اینجا به قصه قانون اساسی ابتدا اشاره میکنه و اینکه میتوانست تفسیر نسبتاً دموکراتیکی از قانون اساسی صورت بگیره، اما میگوید دیدم که مدیران کشور وقتی به جاهای حساس میرسند و بنبست میخوان از چارچوب تفکر فقهی بیرون بیان و راه حل‌هایی بدهن، اما مبانی روشن نیست. مثلا گفتن که هر وقت ضرورت ایجاب بکنه فلان حکم شرعی رو هم میشه کنار گذاشت. گفتن رجم رو ابتدا هم وارد قانون جزا کردن، بعد گفتن رجم موجب وهن اسلام میشه و در عمل اون رو کنار گذاشتن. بعد به قصه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام ایشون اشاره میکنه، اینکه ابتدا هم شورای نگهبان بود تا از خلاف شرع ریزش اونها در مصوبات مجلس جلوگیری کنه. بعدن دیدن که پاری از مواقع اختلافات عمیق‌تر از این است، مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس شد. اما میگوید من نهایتاً به اینجا رسیدم که اشکال کار در مبانی تفکر فقهی آقایانه و مفروضات و پیش فهم‌های ایشون و متوجه شدم که اینها به اشکالی که در تفکر فقهیشون راه پیدا کرده و در آن رخنه کرده تفتونی ندارن. از این جهت به دانش هرمنوتیک جدید کشانده شدم و به هرمنوتیک فلسفی که قبلا هم ذکری از اون رفت و سخن گفتن در باب مقدمات غیر تجربی فهمیدن پرداختم. اشاره می کند که در سالهای اقامت در آلمان با الهیات مسیحی آشنا شده بودم و کتاب حقیقت و روش گادامر و پاره از آثار بولتمان در باب ایمان داشتن و آرای شلانماخر و برخی دیگر از اصحاب هرمنوتیک فلسفی رو عرض می شود در مطالعه گرفته بودم و اینها روی من اثر گذاشته بود. از سال 1360 شمسی به این طرف وقت زیادی رو صرف مطالعه هرمنوتیک فلسفی کردم. بعد ایشون ادامه می دهد در گفتگو که شاید جوانه های این مطالب رو باید در مقالاتی که من سال 58 در نشریه اندیشه اسلامی می نگاشتم جستجو کرد که نکاتی رو در باب پیچیدگی های مسئله فهم متون و مقتضیات دینداری در عصر حاضر آورده بودم. بعد این مقالات تحت عنوان مقالات دین و عقل در نشریه کیهان فرهنگی پی گرفته شد در دهه 60 که اینها همون بست اون تأملات بود، که رسیدیم پس از آن به کتاب هرمنوتیک و سنت و بعد هم به ایمان و آزادی و بعد نقدی بر قرائت رسمی از دین و بعد تأملاتی در قرائت انسانی از دین. ایشان میگوید من تمام تأملم و جد و جهدم و تأملاتم معطوف به توضیح این امر بوده که دانشی تحت عنوان هرمنوتیک جدید داریم که خیلی فراختر از مباحثی است که در علم اصول فقه و مبحث الفاظ نامیده می شود و تدریس می گردد. و می گوید من با فضلای قم و حوزه های علوم اسلامی بر سر همین امر گفتگو کردم، یعنی گفتگوی قلمی و بحث کردم، و اینکه ما از میشود از ظواهر کلام به مقصود متکلم برسیم، خواستم بگویم که تنها یک نظریه است در دانش هرمنوتیک، نه تنها نظریه موجود و رهگشا در این باب. بعد ایشان میگوید که نمیدانم چرا توقف در ظاهر کلام اینقدر قداست پیدا کرده، همه سخنم با آقایون این بود و عرض می شود که تلاش کردم تا در این حال بگویم که این قصه احکام ابدی و فهم این که شارع احکام ابدی رو وضع کرده برای ما رو بخواهم بفهمم، و توضیح دادم که مهم این است که عرض می شود در حین این که ما بر این باوریم که قرآن متن آسمانی است، اما از دل یک ارتباط زبانی انسانی پدید آمده. این مسئله ای است که اکنون ذهن من رو خیلی به خود مشغول کرده است. اینکه در حین اینکه قرآن منشأ وحیانی و آسمانی داره، کلام انسان هم هست، یعنی کلام پیامبر. این است که در ذهن من خلجان پیدا کرده که ما چگونه این رو میفهمیم. در واقع سخنش اینه که من از هرمنوتیک شروع کردم، چنان که در جلسات پیشین هم بدان پرداختیم، و خواستم بگم که ما هرمنوتیک فلسفی داریم، در این حال بحث فقط هرمنوتیک هایدگر و گادامر و اینها نیست. مهم این بود که بفهمیم قصه فقط در مبحث الفاظ که مد نظر آقایون است در علم اصول منحصر بدان نمی شود. و اما اکنون، یعنی اون سالی که ایشون این گفتگو رو انجام داد و این گفتگو منتشر گشت، من به قصه عرض می شود که منشأ وحیانی متن مقدس و اینکه ارتباط انسانی این و اینکه از طریق کلام یک انسان است که با مخاطبان در میان نهاده شده مشغول شدم و به این امر می اندیشم که چگونه این متن مقدس هم سویه انسانی داره، یعنی از طریق یک انسان با مخاطبان در میان نهاده شده، و هم منشأ وحیانی. بعد ادامه میده ایشون که مسئله من این بوده تا قبل از این تأملات اخیر که ما بگوییم که حجیت ظواهر کتاب و سنت کفایت نمی کنه برای فهم مراد متکلم، یک متن قرائات متعددی دارد یا مستعد این است که به انهای گوناگون قرائت بشود. و به پاری از نقدهایی که به ایشان شده ایشون اشاره میکنه، به آقای مصباح یزدی اشاره میکنه، به پاره دیگر از افرادی که گفتند که فی المثل منشأ غربی این ایده ها رو متذکر شدند و نقد کردند، که شبستری پاسخ میده مگه فلسفه اسلامی که علمای مسلمان قرنها با آن مشغول بودند از یونان نیامده، مگر حوزه ها اون رو نپذیرفتند، و فلسفه به اصطلاح اسلامی امروز مگر آبشخورش فلسفه یونان نبود؟ در عالم معرفت که این که از کجا آمده است و فیلمثل این سخن غربیه یا شرقیه محلی از اعراب نداره و در ترازوی تحقیق وزنی نداره. مگه عرفان اسلامی تحت تأثیر تفکر نوافلاطونی و احیانا بودیستی نیست؟ و چه اشکالی داره که مسلمانان در باب هرمنوتیک جدید هم آنچه که در غرب طرح شده رو جدی بگیرن؟ و میگویند که من به این امور که نمیفهمم اشکال اینا چیست، و عرض میشود که بعد هم توضیح این امر که خب ما در مقام همین توضیح ساز و کارهای حاکم بر فهم متون دینی سخن میگوییم، یعنی خود ایشون رو میگوید و اسم نمیبرند، مراد آقای سروش و کسانی هم که در این عرصه سخن گفتن، و به آقای مصباح یزدی هم اشاره میکند که در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه چند بار هرمنوتیک رو لعن و نفرین کرد و اون رو ابلیسی ترین شبهه از زمان آدم تا کنون خواند، و گفت که این کسی که این حرفا رو میزنه مأمور خارجی هاست و ایمان نداره. خب پس از این ایشان در گفتگو یکی از نکاتی که طرح می‌کنند، بدون اینکه اسم برده شود و در سوال ما هم البته اسمی از قائل این قول نیامده بود، اما مراد ما جناب مصطفی ملکیان بود، اینکه برخی گفتند که ما پیش از اینکه راجع به عرض می شود که بحث هرمنوتیکی اتخاذ رأی بکنیم، باید از حجیت معرفت شناختی وحی و وثاقت تاریخی متن مقدس سراغ بگیریم. جناب شبستری پاسخش این است که نه، من چنین درکی ندارم و وقتی از حجیت معرفت شناختی وحی سخن گفته میشه، چنان که قبلا هم در آثار ایشان دیده بودیم، ایشون میگوید که تنین این بحث ها، یعنی این بحث ها خیلیش از اوریجین مسیحی داره و از عالم مسیحیت آمده است. من مسئله مسئله فهمه و اینکه چگونه باید محتوا و پیام دینی متن مقدس رو آشکار کرد و در این روزگار فهمید. میخوایم ببینیم که ما از طریق قرآن چگونه پیغمبر رو بشناسیم، پیامبر رو از طریق قرآن چگونه بشناسیم. میگوید مسئله من این است و بعد خاطره نقل میکنه که چندی پیش به دیدن یک نمایشگاه نقاشی رفته بودم. نقاش رو از قبل میشناختم. بعد از دیدن تابلوها از من خواسته شد که چیزی در اون دفتر بنویسم، در دفتر نظرات. و من نوشتم نمیدانم با شناختی که از این نقاش دارم آثارش رو در پرتو این نقاش میفهمم یا ایشان رو در پرتو این آثارش بهتر میشناسم. نوعی رابطه دیالکتیکی به اصطلاح. این که ایشان میگوید من مسئلم اینه که بفهمم آنچه که طرح شده در متن مقدس از کجا بوده. ایشان میگوید شواهد تاریخی نشان میده که مسلمانان نخستین کارشون از پیامبر شناسی شروع شده بوده، یعنی مسئله شون این بوده که با این شخص باید چه بکنند. و عرض میشود که در خود قرآن و علم کلام اسلامی هم ایشون میگه مؤیداتی هست که ما وقتی که نگاه میکنیم در اون برهه تاریخی مسئله این بوده که ما بفهمیم که عرض می شود که این شخص از کجا آمده و چی میگه و در چه کانتکستی سخن می رود. و مطلب سوم هم این که یه مطلب دیگر هم این که وضعیت جامعه رو هم بفهمیم که ایشون در روند آینده با مخاطبان خود از طریق افعال و گفتارش چه می گفته و چه می شنیده است. تشخیص شبستری این است که تقابل اصلی پیامبر در وهله اول با بت پرستی بوده و قبل از اسلام هم ما کاستوم و رسوم اجتماعی اعراب رو داشتیم. زندگی اعراب جاهلی هم نوعی زندگی دینی بوده و این جاهلیت به معنای بیدینی نبوده. اشاره به ایزوتسو میکنه شبستری و توضیح این که فیلمثل ما قصاص و بریدن دست و حج و صلات و قربانی و همه اینها رو داشته ایم، آنچه که موسوم به کالت بوده و نوعی دینداری بت پرستانه هم داشته ایم. در چنین شرایطی است که کسی که امی سر بلند میکنه، این همون است که عرض میکنم شبستری در مقام توضیح این است که ما بفهمیم پیامبر چه بوده، چه میگفته، سخن او اون روزگار چگونه فهم میشده و اون کالت دینی چه بوده است. میگوید شخصی سر بلند میکند که نه اهل فلسفه است نه اهل علم است و سخن دیگری میگوید. تعبیر امی بودن رو هم میگه این چنین باید فهمی، نه اینکه او سواد خواندن و نوشتن نداشته، بلکه یعنی او به هیچ نهلهی منتسب نبوده. اینکه در قرآن میخوانیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یعنی همین اهل کتاب نبوده و یک جهانبینی سیستماتیک است که ما بعدن میبینیم که در قرآن ذکر میشه. شبستری میگه که آنچه که ما از آن به کاسموس یاد می‌کنیم قبل از این وجود نداشته، یعنی در میان اعراب اون جهان‌بینی سیستماتیک. بعدن هست که ما در قرآن تعبیر کل شیء رو می‌بینیم و به هر حال این قرآن بازگو کننده فرهنگ آن جامعه است. و اینکه ایشون میگه ما آسمان و زمین داریم، حیوانات داریم، همه اینها جدا جدا مطرح شدند. میخواد بگوید که سخن ایشون این است که عرض می شود که یک جهانبینی سیستماتیک که جهان رو در یک کلیت می بینه و آن رو تحت عنوان کاسموس ما میفهمیم در جهان پیشا اسلامی میگه این وجود نداشته. در قرآن همه اینها معطوف به خداونده، یه تفسیری داده شده از کوه، ماه، آسمان، خورشید، زمین، و یک شخصی آمده دعوی تجربه میکنه و محتوای این تجربه هم در قرآن منعکس شده. ایشان بعد ادامه میده که از نظر من نبوت یک بحث فرعیه در عالم اسلام، بحث اصلی نیست. بحث اصلی در اسلام مسئله خداست. ایشون میگه نبی یک طریقه برای متوجه کردن انسانها به خدا و نه چیزی بیش از این. و بعد توضیح میده این که نبوت مسئله فرعیه بدین معناست که ما جهان رو به مثابه افعال خداوند در قرآن تجربه میکنیم و این چنین هستی رو میبینیم، گویی ترانسپرنت میشود. همه اینها ارجاع به خداوند است در قرآن. مثلا وقتی که میخوانیم هو الله الذی خلق السماوات والارض، یا و ارسلنا الرياح لواقح، یا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ایشون میگه تمام اینها معطوف به این است که یا اینکه ما خیلی حیوانات رو مسخر شما کرده ایم. مراد این است که اینا تماما افعال خداونده، نه اینکه به تعبیر او به صورت گزاره یحتمل الصدق و الکذب، و اینکه اخبار اینها به پیامبر اینها داده شده. ایشون میگه بلکه به تعبیر آلمانی کلمه نوعی بیلیکه که محتوای تجربه دینیست، یعنی نوعی نگاه. پیامبر یک بیلیک رو تجربه کرده، نبوت او تجربه این بیلیک و رسالتش هم نتیجه بیان این بیلیکه، و محتوای اصلی این بیلیک هم تماما در سور مکی به تعبیری که شبستری میگه تتبع کرده آمده است، و آیات محوری این سور همین است. اینا همه افعال خداوند، همه اینها رو به نحو سمبولیک و رمزگونه باید این چنین فهم. و اگر کسی این سمبولها و رمزها رو تجربه میکنه، به این معنا به تفسیر دیواین هستی میرسه. و ایشان معتقده که چنان که آوردم نبوت ذیل معاد به این معنا، ببخشید، نبوت ذیل توحید قرار میگیره. کل اشیا مهمه، ترانسپرنت دیدن هستی مهمه، و در این تلقی پیامبر یک جور بلیک اتیتیود، نگاه به او دیده شده، گویی کل عالم برای او روشن شده، کل اشیا برای او شفاف شده. و به این معنا سمبول و رمز که در آیات هست باید به این معنا گرفت. و میگه آیاتی که در قرآن است در فارسی رو بعد اینا رو به معنای سمبول و رمز گرفت، نه علامت و نشانه. نوعی تفسیر، محتوای تفسیری هم که در قرآن آمده بدین معناست. قصه ارجاع به خداوند برای شبستری فوق‌العاده مهمه، و از می شود رسالت پیامبر این بودی که کل اشیا رو به خداوند ارجاع بدهد، و اینکه اگر از جن سخن به میان آمده، از امر، از زید، نه اینکه اینها معطوف به کاشفیت از عالم واقع بوده لزومن، یا در باب خلقت انسان که گفته میشه ما آدم رو از گل آفریدیم، یا در باری جنین که گفته میشود این مراحل رو طی کرده، بلکه مهم این است که همه اینها به خداوند ارجاع داده میشود از نظر شبستری. و اینها رو که نگاه میکنیم نهایت کار ارجاع به خداوند است. بعد وقتی که در ادامه گفتگو ما از ایشون پرسیده این که خب قصه واقع نمایی اینها چه می شود، شبستری می گوید که حوادث تاریخی هم در قرآن به مثابه افعال خداوند است. اینکه خدا اقوامی رو می برد، اقوامی رو آورده است، پیامبران رو مبعوث کرده، فلان قوم رو هلاک کرده، فرعون رو در رود نیل غرق کرده، همه اینها عرض می شود از منظر شبستری مهم این نیست که این وقایع رخ داده یا نه، مهم انتساب اینها به خداوند است. فرعون رو چه کسی غرق کرد؟ خداوند. سرنوشت ظالمان، مؤمنان و بنی اسرائیل رو چه کسی تعیین کرد؟ خداوند. تقدیر قوم سمود در دست کیست؟ خداوند. ایشون میگه مسئله این نیست که اصلا قوم سمودی وجود داشته یا نه، که ما به لحاظ تاریخی بخوایم از این امر پرده برگیریم، بلکه مسئله این است که همه این امور معطوف به خداوند است و نوعی دیوان دیدن کل هستی از منظر اوست. به آیاتی هم مثل و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا و یا ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، اشاره میکنه و بعد ایشون میگه من برخلاف برخی معتقدم که اینها عرض میشود سویه های فلسفی و الهیاتی نداره، همه اینها مسئله ارجاع به خداوند است و قدرت قاهره او در این عالم و اینکه اینها رو باید سمبولیک فهمید و امور بدین نحو پیش میره. و در باب معاد هم ایشون همین رو میگه و قیامت هم میگوید که این چنین است و فی المثل ما اگر جایی به زبان امر هم سخن گفته شده باشه باید ببینیم مقصود مندرجه در آن چیز. ایشون تشخیصش اینه که این قرآن تجربه نبوی از هستی، البته با اذن خداوند. ایشون میگه قصه سابمیشن و تسلیم هم به همین معناست، اینکه به گفته شده به پیامبر که این رو ابلاغ کن، مهم این است که این بلیک و دید به پیامبر داده شده و نه بیشتر و نه اینکه این گزاره ها یحتمل و صدق و کذب است. یعنی در مقام این گفتگوی عرض میشود چالنجینگی که ما با ایشون داشتیم، در مقام توضیح این است که این یه جور بلیکه، یه جور نگرشه، یه جور فهمیدن عالم است. مسئله کاشفیت از عالم واقع، یحتمل و صدق و کذب این گزاره ها نیست، اینا محتوای تجربه پیامبر است. بعد ایشون میگه که پیامبر همه اینها رو سمبول میبینه و این سمبول ها ترانسپرنت میشه، همه چیز برای پیامبر شفاف میشه. وقتی پیامبر فی المثل میگوید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، در قرآن میگه این گزاره یحتمل و صدق و کذب نیست. این گونه نیست که شما بگید واقعیت این است که فی المثل همه موجودات تسبیح میکنن یا نه. میگوید برای پیامبر سماوات و ارض چنان مشهود میشود که تسبیح آنها را شهود میکنه. قصه ارجاع و اشاری بودن همه اونها به سوی خداوند است. یا اینکه جایی میگوید انتم تزرعون و ام نحنو و ام نحنو زارعون، شما زراعت میکنید یا ما زراعت میکنیم. همه اینها معطوف به عرض میشود که نگاه کردن به این امور از منظر خداوند است، یعنی که بحث ترانسپرنت دیدن هستی است و همه امور رو ارجاع یافته به سوی خدا تلقی کرده. یا اینکه وقتی پیامبر در قرآن میگوید که خداوند آسمان ها رو نگه داشته و نمیگذارد این سقف بیرون بیاید، به غیر عمد ترونها، یعنی آسمان رو با ستون های نامرئی نگاه داشته. ایشون میگه قضیه این نیست که آسمان ستون نامرئی داره یا نه، در آن فرهنگ آسمان ستون نامرئی داره داشته و مسئله این است که این امر رو به چه کسی باید ارجاع داد، طبیعت رو چگونه باید، آیا این امور رو باید ماتریالیستی تحلیل کرد یا به فعل خداوند ارجاع داد. این چنین است که میگوید همه حوادث آیات و سمبول دیده میشوند، همه اینها ترانسپرنت دیده میشوند و به این معنا سمبول و راز آمیزند. برای پیامبر هم به این معنا مملو و از سمبول بودند. خب ایشان میگه که قصه قدسیت هستی هم به این معناست، این بلیکی که پیامبر داشته از همین منظر عرض میشود هستی رو دیده و برای ما تفسیر کرده و به ما هم میگوید شما هم اگر میتوانید به قدر طاقت بشری خیش این بلیک رو داشته باشید. بعد اشاره میکنه شبستری که مسئله برای من همین است که در وهله نخست قصه یحتمل و صدق و کذب بودن این گزاره ها، مسئله تبعیت از نبی به معنای متعارف کلمه، صدق و کذب بردار بودن گزاره های وحیانی، میگه اینا به نظر من محوریت نداره. پیامبر چون به شدت متأثر از تجربه هایی که داشته بیشتر میخواهد بگوید این تفسیر من از هستی است و شما هم بکوشید مثل من عالم رو ببینید و تجربه کنید. بعد در باب قصه صدق و کذب بودن دعاوی وحیانی و حجیت معرفت شناختی وحی، تعبیر جالبی شبستری به کار میبرد که قبلا هم البته اشاره کرده بود جاهای دیگه، اما در این گفتگو به نظرم به صراحت بیشتری، و اون نسبنامه مسیحی این بحثه. ایشون میگه قصه حجیت معرفت شناختی وحی ابتداعا در عالم مسیحیت به این معنا تقریر شد. در انجیل غیر از آن تجربه نبوی است که در قرآن منعکس شد. چرا؟ میگوید در عالم مسیحیت عیسی به سان خداوند است، یعنی بگوییم پسر خداوند است و خدا در تاریخ ظهور کرده و قصه تجسد به این معنا فوق‌العاده مهم و البته مسئله‌زا بوده در تاریخ کلام مسیحیت. ایشون میگوید در آنجا عقیده مسیحیان این بودی که عیسی یک نوع سومی از معرفت را ترک کرده، یعنی معرفتی که نه معصویه عقلانی داشته، یعنی نه معرفت عقلانی بوده و نه معرفت تجربی حسی. این معرفت معرفت وحیانی بوده است. عنایت دارید، خدا وارد تاریخ شده و گفته که من هستم و تمام محور مسیحیت هم حول این است که عیسی حقیقت داره. این معرفت سومه که معرفت وحیانی است و ما در عالم مسیحیت، یعنی مؤمنان، درکشون این بود در عالم مسیحیت که یه معرفت دیگری افزون معرفت عقلانی یا فلسفی و معرفت تجربی حسی تقریر شده و سر برآورده است. و بعد اینکه کلمه خدا در مسیحیت متضمن معنایی است که با معنای آن در قرآن متفاوته. کلمه خدا در مسیحیت یعنی سخنان خود خداوند که به صورت عیسی مسیح بیان شده، یعنی آنچه عیسی میگوید گویی قیودی است یا سخنانی است از دو لب خداوند. یعنی اگر خدا لب داشت گویی از دو لب خود این چنین سخن میگفت. و تصور مسیحیان این بود که آن چیزی که از دو لب خدا میشنوند نه معرفت عقلانیه و نه معرفت حسی چنان که آوردم، بلکه امر سومی است که به آن میگوید معرفت وحیانی. و این مسئله تجسد از اقتضائات مسئله تجسد در عالم مسیحیت است. اما ایشون میگه در عالم اسلام این چنین نبوده، هیچگاه چنین سخنی در باب پیامبر اسلام گفته نشد و بروز ظهور نیافت و به همین سبب هم عیسی حتی پس از مرگش در محور مسیحیت قرار میگیره، اما پیامبر پس از مرگش و روی در نقاب خاک کشیدن قرآن او محوریت پیدا میکنه در عالم اسلام. پس سخن گفتن عیسی از خدا در میان بنی اسرائیل بسیار متفاوت بوده با سخن گفتن محمد در میان بت پرستان. به این معنایشون میگه بنی اسرائیل به خداوند معتقد بود و زمانی که عیسی در میان اون قوم از خدا حرف میزد و به ایشان میگفت من اون حقیقتم، برای آنها این سوال پیش میومد که آیا واقعا خدا سخن میگوید؟ مسئله حجیت معرفت شناختی وحی همینجا طرح میشه. در واقع صورت مسئله از این قرار است، عیسی نمیخواد اصل مسئله رو طرح بکنه، اصل مسئله خداوند، چرا که اصل مسئله وجود خدا در آنجا مفروضه. او میخواهد بگوید آن خدایی که برای شما مفروضه من آنم که از او سخن میگویم. اما میگوید در عالم اسلام قصه از این قرار نبود، اصل مسئله خدا در عالم اسلام محوریت داشت، محیط بت پرستی بود، خدا غائب بود و آنچه که پیامبر مطرح می کرد خدا بود و نه از طرف خدا بودند. می گوید طریقیت نبوت که می گویم یعنی همین، پیامبر برای اعراب خدا را نشان می داد و نه از طرف خدا بودند. می گه این دو مسئله با هم خیلی متفاوته و از این حیث ایشون تشخیصش این است که ما عرض می شود که وقتی به قرآن نگاه می کنیم همه اینها ارجاع می دهد به خداوند و همه امور و تفسیر هستی از منظر خداوند است. بعد در بخش پایانی گفتگو شبستری می گوید که در این تصویری که من از قصه وحی به دست می دهم مسئله اصلا مسئله یکتا پرستی خداوند نیست، یعنی مسئله به تعبیر دیگر بخوام بگم مسئله اونتولوژیک نیست که مسئله متن مقدس این باشه که از وجود خدا بخواهد خبر بدهد. این رو توضیح بدهم. ایشون میگه که ما وقتی که اخبار از واقع میکنیم، خب این مشخص هر امری رو که ازش سخن میگیم و شأن اخبار از واقعیت داره، خب شأن کاشفیت از عالم واقع داره. بسیار خوب، ایشون میگه پیامبر در محیطی حرف میزد که اصلا هوهی مطرح نبود. اگر ما میگوییم در آیه فی المثل هوه اول و الاخر از ظاهر و الباطن، ایشون میگه برای اعراب پیامبر اول اون هوه رو میخواست نشان بده که چیست. بعد میگوید فرض کنید، میگه دو جور مواجه هست. مثال میزنه، میگه فرض کنید من به ژاپن رفتم و از اونجا یک شیء قیمتی خریدم. یک وقت هست که مخاطب از جنس و قیمت و چگونگی ساخت این سراغ میگیره از این جنس. اما یه وقت هم هست که من میبینم شما وارد اتاق شدید و اصلا متوجه این شیء زیبا نیستید. میگه در اون صورت من توجه شما رو به این جلب میکنم، شما رو متفتن به وجود این شیء زیبا در اتاق میکنم. میگه در اینجا دیگه من دغدغه صدق و کذب ندارم، بلکه بلیک و اتیتود و نگرش شما رو میخوام به اون جلب کنم. تصویر شبستری این است که قصه وحی و نبوت رو این چنین باید فهمید. یعنی پیامبر عرض میشود که میخواست این ترانسپرنسی رو در هستی به دیگران هم نشان بدهد و مسئله او مسئله وجود و یا صدق و کذب در معنای متعارف کلمه نبود، ترانسپرنسی هستی بود. و داوری ایشان عرض میشود که از این قرار است. بذارید بخشی از این گفتگو رو هم بخوانم در جهت ایضاح بیشتر این مسئله و پس از آن و پس از اتمام گزارش از این گفتگو پاره نکات رو هم حول هوش آن توضیح بدهم و کلاممون رو ختم کنم. ایشان در بخشی از مصاحبه میگوید بگذارید یک مثالی بزنم، نقل قول از شبستری. شاعری خیلی شبیه پیامبری است. اصلا نبوت و وحی با مسائلی نظیر شعر و استعداد شعری قریب الافق هستند. مثلا حافظ که میگوید چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. یک دفعه آسمان برای او شفاف و رازآلود می شود و او تجربه‌ای را از خودش عبور می دهد. مسئله پیامبر این نبود که ثابت کند که او یعنی خدا هست یا نیست. منکران هم که می گفتن او نبی نیست، منظورشان این نبود که خدایی هست و او فرستاده خدا نیست، بلکه منظور این بود که آن خدایی که پیامبر می خواهد از آن خبر دهد وجود ندارد. نبی نیستی یعنی تو تجربه نداری و دروغ می گویی. یا آنچه میگویی اساطیر الاولین است یا شعر و یا اینکه تو مجنونی. آنها به پیامبر نمیگفتند که تو را خدا نفرستاده است، چون اصلا خدا را قبول نداشتند. در حالی که وقتی عیسی آمد آنهایی که منکرش شدند نگفتند تو مجنونی تو ساحری، گفتند تو از طرف او نیستی، تو مسیح نیستی. این دو با هم تفاوت دارند. در کلام اولیه اسلامی هم تلاش متکلمین مصروف این بود که خود خدا را نشان دهند و ثابت کنند. بعدها و در تعامل با مسیحیت بود که معتزله و غیر معتزله پیدا شدند و مسئله اثبات نبوت پیش آمد. و کتابی که قاضی عبدالجبار معتزلی نوشته اصلا دلائل نبوت مطرح نبود. در خود قرآن هم من استقصا کردم وضع از همین قرار است. بعد از درگذشت پیغمبر هم مسئله مسلمانان و به خصوص عرفا و فلاسف خدا بود. ایشان میگه مسئله خدا عرض میشود که محوریت داشت در عالم اسلام و به این معنا پیامبر میخواست که شفافیتی رو که تجربه کرده بود با مخاطبان خود در میان بگذارد. بعد در ادامه ایشان میگوید برای اینکه عرایزم روشن‌تر بشود، در قرآن یک گزاره خدا وجود دارد پیدا نمی‌کنید، تماما ارجاع است. ارجاع به یک جایی است. مثلا اینکه کسی اینجا نشسته و شما به هر جا اشاره میکنید میگویید به این مربوط است. نه اینکه هیچ آیه اونتولوژیک در قرآن دیده نمیشود. پیام اصلی بلیک است. بعد در باب بعثت هم ایشان میگوید که در معنای کلاسیک هم بعثه یعنی انگیفته شدگی. اصلا چرا به پیامبر میگفتن مجنون؟ باید علائمی، آثاری یا مشترکاتی وجود داشته باشد که به او بگویند مجنون. به این جهت میگفتند مجنون که او دیوانوار در این راه حرکت میکرد. اما در این دیوانگی که اونتولوژی مطرح نیست، اینها را ما مسلمانها بعدها درست کردیم، چون این دیوانگی را نداشتیم. دیوانگی تجربه مسخر شدن است. ما مسخر کسی هستیم، یعنی تسلیم کسی هستیم که این جهان را هر طور میخواهد میچرخاند. ما نباید دست و پای بیهوده بزنیم، و باید تسلیم او شوید. چنان که مولوی می گفت که موج از هر طرف می آید باید با موج رفت و مقاومت نکرد، چرا که جهان اینطور است. خب می بینید که جناب شبستری از کجا به این مسئله اپروچ کرده و معتقد است که نهایتاً متن مقدس تفسیر بلیک پیامبر از هستیه، البته پیامبری که مؤید به تأییدات خداوند است. و بعد همیشون میگوید ما نهایتاً دو نوع نگاه به هستی داریم. وقتی که از او پرسیده میشود که فیلمثل کسی که عالم رو کور و کر تجربه میکنه چطور و قیاس با کسی که عالم رو روشن و ترانسپرنت میبینه، ایشان میگوید که بله ما دو جور نگاه داریم، کسانی هستی رو دیواین و قدسی میبینن، کسانی هم کور و کر. اونجا باید به معقولیتش نگاه بکنید. میگوید همینقدر که شما حق بدهید به کسی که عالم رو مبتنی بر تفسیر تفسیر دینی از هستی تجربه میکنه و مبتنی بر بلیک دینی از هستی رو تجربه میکنه، همین کفایت میکنه. من همین میزان اگر معقولیتی در کلام دیده شود برای من کفایت میکنه. یعنی میگوید اگر شخصی عالم رو کور و کر تجربه کرد، اینم یک نگاه از هستی است. ظاهرا بنابر این داوری شبستری نمیشه رو با ادله‌ای که اقامه میکرد بیرون، ادله‌ای که اقامه میشود بیرون راند. میگه ما دو جور تفسیر از هستی داریم، گویی که دیگه سخن از رجحان داشتن یک تفسیر و تفسیر دیگر در میان نیست. و به قول او عیسی به دین خود و موسی به دین خود. و میگوید همین که شما حق بدهید من جهان رو این چنین ببینم، ولی اینکه شما آن رو این گونه نمیبینید و تجربه نمی کنید، کفایت میکنه. وقتی که با این پرسش مواجه میشود که خب این که خیلی حداقلیه، پاسخ ایشان این است. این رو بخوانم و رفته رفته بحثم رو از این گفتگو ختم بکنم. میگوید بسیار خب حداقلی باشد، همین که به من حق بدهید کافی است. اینن مثل این است که کسی به من بسیار مهر و محبت کرد و من خیلی شیفته او شدم. شما با تعجب از من میپرسید که چرا اینقدر او رو دوست داری. من در پاسخ رفتاری را که او با من در زندگی داشته توضیح میدهم و در نهایت شما میگویید بله من حق دارم. این یعنی معقولیت. نهایتش این است که ما به معقولیت و محق بودن میرسیم. به هر حال ظاهرا دیگر مسئله خدا از آن ساحت عبور کرده است که فقط کسی بگوید آیا ادعی به او عقیده دارن یا ندارن. پس میبینید این فقره که در انتهای گفتگو آمده است فقره بسیار مهمیه در وحی شناسی شبستری و شأن تفسیری نگاه او به هستی، که معتقد است ما دو گونه نگاه علل اصول به هستی میتوانیم داشته باشیم. کسانی عالم رو کور و کر و لش تجربه میکنن و کسانی هم ترانسپرنت و به قول شبستری پیامبر همه امور رو به خداوند ارجاع میدن. خب این دو تا تفسیرن. شبستری نمیگه یکی دست بالا رو دارد به معنای این که جستیفاید تر است، پلازیبل تر است. میگوید همین که دو تعبیری که او به کار برده رو من تأکید میکنم، معقولیت و محق بودن، یعنی کافی است که این سخنان من معقول باشه و شما به من حق بدهید که هستی رو این چنین ببینم و از نگرش خیش به هستی پرده برگیرم. میگوید همین کفایت میکنه. در این تلقی این که عنوان گفتگو هم چنان که در ابتدای عرایزم آوردم عرض میشود که عبارت است از هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان، در واقع تفسیر دینی از جهان به روایت شبستری یعنی بلیک های کسی که نگرش کسی که هستی رو ترانسپرنت میبینه و در ترانسپرنت دیدن هستی یعنی همه پدیده ها رو ارجاع میدهد به خداوند. و او میگوید پیامبر هم همین کار رو کرد، تجربه وحیانی نبی از این قرار بود و این بلیک ها به او داده شده بود و نبی هم از این منظر بلیک های خود رو با ما در میان مینهاد. بعد البته در بخشی از گفتگو که من به آن نپرداختم چون در مباحث دیگری ایشان بود، در واقع قصه احکام اجتماعی و سوشیوپولیتیکال اسلام طرح می شود که اونجا ایشون سخنان پیشین رو تأکید می کنه که نه اونجا بحث عدالت خیلی مهم است و ما وقتی که به احکام اجتماعی سیاسی می رسیم اونجاها باید ببینیم که قصه عدالت چیست و فعلا مثلا زندگی اجتماعی چه اقتضائاتی داشته و باید ببینیم که قصه ارث عرض می شود که قصه تمام احکام اجتماعی قصه قصاص همه اینها رو چگونه عدالت محور و عادلانه اند و ارث ناظر به واقعیت‌های اقتصادی آن دوره بوده تأمین کننده عدالت بوده و به این معنا ما امروزه باید بدانیم که هیچ قرآن ابدی یا تعبیر قرآن رو ما در قرآن ببخشید تعبیر قانون رو ما در قرآن اصلا نمی‌بینیم و تعبیر حکم رو داریم. این حکم هم که بعداً در فقه وارد شد به تعبیر من کانتکست دیپندنت، یعنی ذیل چتر عدالت قرار می‌گیرد و به اقتضای عدالت باید رفتار کرد و مراد از احکام هم این بوده نه قوانین ابدی و قصه عدالت بر اینجا محوریت داره. این آن چیزیست که قبلا هم از جناب شبستری شنیده بودیم. آنچه که بحث امروز ما بران تأکید می کرد به اقتضای این گفتگوی مهم و پروواکاتیو تفسیر نبوی پیامبر از هستی یا به تعبیر ایشون قرائت نبوی از جهان. در این تصویر وحی عبارت است از بلیک هایی که به نبی داده شد، چنان که من میفهمم و رفته رفته به انتهای عرایزم میرسم و در مقام جمع‌بندی آنچه که در این گفتگو در واقع کانتریبیوشن شبستری است و بحث دینشناسانه و وحشناسانه اوست، شبستری میگوید که وحی و تجربه وحیانی عبارت است از بلیک هایی که نبی داشت و این بلیک ها و این اتیتیود ها به او داده شد و از اون منظر پیامبر عالم رو ترانسپرنت دید و همه اینها آنچه که در قرآن آمده عبارت است از ارجاع این پدیده ها به خداوند. اتفاقا یه جا اشاره به قول های قرآن هم میکنه و میگوید قذافی جایی گفته بود که این قول ها رو باید کنار نهاد و از بیرون قرآن بیرون گذاشت. تفسیر او این است که همه اینها تجربه هایی است که پیامبر داشته است. خب قبلا هم در جلسات وحشناسی دیدیم که عبدالکریم سروش هم به تفصیل از تجربه نبوی و بست تجربه نبوی سخن گفت و اینجا شبستری از قرائت نبوی از جهان یا بحث از بلیک و نگرش سخن دید. نکته قابل تأمل این است که افزون بر آنچه که آوردم شبستری معتقد است قصه واقع نمون بودن گزاره های دینی و به قول او یحتمل و صدق و الکذب بودن محوریت نداره و بیش از هر چیزی ما گزاره حتی مثل این که خدا وجود دارد ما در قرآن نمیبینیم. همه امور معطوف به ریفرنس و ارجاع به خداست، مثل این که کسی میخواهد بگوید و توجه شما رو به امری جلب بکنه. البته تأکید میکنه نه اینکه هیچ امر اونتولوژیک یعنی که وجود دارد از این سمخ تعابیر در قرآن نیست، اما قرآن کتاب اونتولوژی نیست بلکه حکایتگر از افعال خداوند است. افعال خداوند که در آیات و نمادها و سمبولهای متعدد بروز و ظهور پیدا کرد. بعدهاست که اونتولوژی و فلسفه و کلام در میان مسلمانان پدید آمد، اما طور که از ایشان شنیده و الا خدا وجود دارد یعنی هستی رو به مثابه فعل خداوند و افعال خداوند تجربه کردن و میگوید این همان امر بود که در تجربه نبوی سر برآورد و مخاطبان پیامبر هم درکشون این بود و میگوید من هم در مقام فهم آن پدیدم و به همین سبب سراغ یحتمل و صدق و الکذب بودن دعاوی وحیانی نمی روم و مانند جناب ملکیان از حجیت معرفت شناختی وحی و وساقت تاریخی متن سراغ نمی گیرم، بلکه مسئله هم فهم پدیداری تحت عنوان پدیدار وحی است و اینکه می فهمم که تا پیش از ظهور پیامبر خیلی از این امور در شبه جزیره عربستان به بت‌ها عرض می شود ارجاع داده می شد، اکنون به خداوند ارجاع داده می شود. این که هو الله الذی خلق السماوات والارض رو این چنین باید فهمید، یا یسبح لله ما فی السماوات والارض رو، همه اینها سمبل است، رمز است، نماد است و معطوف به این است که تعبیر آلمانی اون که بلیک است یعنی محتوای تجربه نبوی از این قرار است و رسالت او هم عبارت است بیان این بلیک ها بوده، چنان که در آیات مکی قرآن به روایت شبستری بروز و ظهور پیدا کرده است. پس مسئله این است که ما چگونه این سمبول ها و رمز ها رو بفهمیم و معنا کنیم. چیزی جز تفسیر در این میان محوریت نداره و باید قرآن رو و تجربه نبوی رو و قرائت نبوی از هستی رو این چنین فهمیم. جالبه که شبستری تأکید میکنه که فی المثل، این که جن وجود دارد یا ندارد، این که ما آدم رو از گل آفریدیم یا نه، این که مراحل تطور و تکامل جنین از این قرار بوده یا نه، میگه اینا مسائل قرآن نبوده. نه اینکه این گزاره ها باطلن یا عرض می شود که امروز ما میگوییم حظی از حقیقت ندارن. تشخیص شبستری این است که مسئله اصلی این بوده که کل اشیا به خداوند ارجاع داده بشه و خب از فرهنگ زمانه هم این امر اخذ شده و برگرفته شده، همون گونه که اونها آسمان و زمین رو تفسیر می کردن، درکشون از انسان، از شیطان، هرچی که بوده و در فرهنگ اعراب جاهلی، چنان که از ایزوتسو نقل کردن که یه فرهنگ غیر فرهنگ دینی بوده اما غیر خدا محور، توش قصاص بوده، قربانی بوده، نذر بوده اما غیر خدا محور، خدای پیامبر اسلام در اون محوریتی نداشته، همه اینها نوعی عطف نظر کردن و ارجاع دادن به خداوند بوده. به این معنا میگوید مسئله من این چنینه، نه این که فیلم مثل مانند مرحوم بازرگان از نزاع میان علم و دین مانند ایشان سراغ بگیرم. مسئله صدق و کذب بردار بودن اینها نیست. اگر به فرعون اشاره شده، اگر عرض می شود که به قوم ثمود اشاره شده، به قوم لوط اشاره شده، ایشون میگه مسئله این نبوده، چنان که خواندم مسئله این نیست که اصلا قوم ثمود وجود داشته یا نه، بلکه مسئله این بوده که همه آنچه درباره این قوم درباره این قوم گفته شده فعل خداوند بوده است. و حتی گفتم و تأکید کردم پاره از آیات اگزیستنشیل قرآن رو هم شبستری این چنین معنا میکنه، همه اینها افعال خداوند است که دارد افعال خیش رو بیان میکنه، نه اینکه فی المثل ما عالم رو به مثابه، یعنی قرآن رو به مثابه آیات، اون رو به مثابه آیاتی که از نظام علی و معلولی پرده بر میگیرن. همه اینها رو سمبولیک و ناظر به ارجاع خداوند و تفسیر پیامبر از هستی، تفسیری که البته ناظر است و پس از اون بلیکی که به پیامبر داده شده بوده در میرسه. و همطور که گفتم ترانسپرنت دیدن هستی و وقتی که همه امور برای پیامبر ترانسپرنت شدن، اون وقت دیگران هم ارجاع داده می شوند که هستی رو این چنین ببینن. خب میشه فهمید که این سخنان، چنان که من روایت کردم و کوشیدم امهات مطالب رو در روایت خود بیاورم و دوستان می توانن صورت کامل این مصاحبه رو هم روی سایت من ببینن، هم روی سایت جناب شبستری و در کتاب ترنم موزون و حزن من هم که منتشر گشته، خب میشه فهمید که نامتعارف بود و ایشان به هر حال قصه وحی رو مبتنی بر بلیک و اتیتیود توضیح داد و به هر حال معتقد بود که به این معنا متن مقدس تفسیر پیامبر از هستی، یا به تعبیر ایشون قرائت نبوی از جهان است متن مقدس. اما گونه که عبدالکریم سروش هم از قصه وحی و تجربه نبوی و بست آن سخن گفته است که به تفصیل به آن پرداخته ایم. اتفاقا اخیراً یک کسی از سنندج ایمیلی به من زده بود که کتاب تأویل بیهوده که یکی از اساتید مصری مبتنی بر ترجمه عربی بست تجربه نبوی نوشته و اون رو منتشر کرده است به فارسی برگردانده که در تهران منتشر گشته. تحت عنوان تعدیل بیهوده که ناظر به نقد آرای وحشناسانه عبدالکریم سروش است و نویسنده مقاله من رو هم تحت عنوان از تجربه نبوی تا رؤیای رسولانه به مثابه زمینه کتاب در آن کتاب گنجانده است و ظاهرا کتاب اخیراً ایران منتشر گشته. من خبر نداشتم. مرادم این است که این آثار خوشبختانه وقتی که ترجمه گشته به عربی و انگلیسی در اختیار محققان و عرض می شود اندیشمندان و اسکالرهای عرب و غیر عرب زبان هم قرار گرفته است. نمی دانم این آثار جناب شبستری هم تا کنون منتشر گشته یا نه. من که چند ماه پیش در دانشگاه نیویورک تاکی راجع به ایشون داشتم که پاورپوینت های اون هم روی سایت من هست، البته به مباحث وحشناسانه ایشون که کمتر، به اون مباحثی که در باب قصه حقوق بشر و نسبتش با متن مقدس بود به تفصیل پرداختم. جناب شبستری آنچه که در ذهنش خلجان می کرده و چند سباهی به قصه وحی و سویه انسانی پدیداری تحت عنوان وحی بوده در این گفتگو و بعد در سلسله مقالات قرائت نبوی از جهان پرداخته است. نوبت آتی استفاده که ایشون از پاره از مباحث فلسفه زبانی کرده برای تقریر سویه هیومانیستیک و انسانی پدیدار وحی به اون خواهیم پرداخت و من میکوشم یک تلقی شسترفتهی به روایت خود از آن به دست بدهم. در اینجا بحث های فلسفه زبانی چنان که دیدیم نبود، اما تأکید بر بلیک، تأکید بر این که هستی ترانسپرنت شد برای پیامبر، تأکید بر این که مسئله قرآن واقع نمایی از جهان پیرامون نبوده، مسئله قرآن تقریر برخی گزاره‌هایی که یحتمل و صدق و کذبن نبوده است، بلکه ارجاع پدیده ها به خداوند بوده، مباحث اونتولوژیک و مقولاتی از این است بعدها در تاریخ کلام و فلسفه اسلامی سر برآورده. ایشون ناظر به این گام برداشته چنان که قبلا هم دیده این میخواد ببینه وقتی که کوره وحی گرم بوده مخاطبان اون رو چگونه میفهمیده ان و وقتی که از ضمیر پیامبر میگذشته اون بزرگوار چه تجربه ای داشته است و عالم رو چگونه میدیده و ما امروز چگونه میتوانیم در اون باب گمان زنی کنیم. و به همین سبب هم از تفسیر نبوی از جهان یا قرائت نبوی از جهان سخن میگوید و خب البته سخن پرووکاتیویست بدین معنا که در این تلقی آنچه که به پیامبر داده شده بلیکه. یعنی من بخواهم با تعابیر فنی تر سخن بگم، گویی که بلیک و اون پیام و اون نگرش اصلی به پیامبر داده شده و لفظ و معنا از نبی بوده است. یعنی پیامبر و اون وجود مؤید که به ساحت هستی متصل شده بود دیگه تجربه های خودش رو با مخاطبان در میان می نهاد وقتی که کل هستی رو ترانسپرنت دیده بود و دعوت دیگران هم به این بود که بکوشن مانند او هستی رو این چنین ببینن و از بلیک های او، از اخگرها، بارقه ها و هستی و دیوان دیدن هستی و ترانسپرنت دیدن هستی ایشان هم عبرت بگیرن، یا عبرت به منظورم عبرت اگزیستنشیل و معرفتیه. و نکته آخری که تأکید میکنم و پس از آن بحثم رو ختم میکنم همون قصه از میشود حد اقلی بودن این نگاه هست که جناب شبستری بران انگشت تأکید نهادن و اون این که مهم این است که این سخنانی که من میگویم و این تلقی شما به من حق بدهید که این چنین هستی رو نگاه بکنم. معقولیت و محق بودن نهایت سخنی است که مطابق با این تلقی میشه در باب این بلیک و تفسیر دیواین هستی به دست داد و نه بیشتر. و وقتی ایشون در معرض این پرسش قرار میگیره که خب فرض بفهمید در سنت اسلامی کسی مثل مسیلمه کذاب هم آمده بود و دعوی پیامبری کرده بود، یا کسی مثل صادق هدایت هم عالم رو کور و کر میدید، ایشون معتقد است که در اینجا ما نهایت آنچه که داریم این است که این هم یک تلقی از هستی است و عالم رو دیواین و ترانسپرنت تجربه کردن. و من حق دارم یا هر کسی حق داره این چنین هستی رو ببینه، معقولم هست همین بلا بیشتر، و معتقد است از اینجا حرکت بکنیم خب میشه از معقولیت تفسیر دیواین از هستی سراغ گرفت و تجربه نبوی از عالم رو این چنین دید و عرض میشود مطمع نظر قرار داد. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. چنان که بعده کردم، امروز بخش اول مباحث وحشناسانه جناب شبستری که متعلق به این مباحث سالیان اخیر ایشانه، یعنی این مباحث در 7-8 سال اخیر در آثار جناب شبستری سر برآورده، هم سلسله مقالات قرائت نبوی از جهان که تا یک سال پیش تا چند ماه پیش هم نگاشته شده از 15-16 مقاله است، و هم عرض می شود که این گفتگو و بعد گفتگوی معنای معناها که انشالله در جلسه آخر بهش خواهیم پرداخت. به نظر میاد بخوام جمع‌بندی بکنم، مواجهه شبستری با قصه وحی مواجهه معناکاوانه و معنایابانه است و به این معنا از تفسیر نبوی از جهان سخن میگوید. بحث‌های ارتودکس راجع به وحی نمی‌کند، ایشون روشنه، قصه ترانسپرنسی رو طرح میکنه و بیش از این که سراغ و حجیت معرفت شناختی وحی به معنای اپیستمیک برود که مطمع نظر اندیشمندی مثل ملکیان است، مواجهه معناکاوانه و معنایاوانه و هرمنوتیستی و هرمنوتیکی با پدیدار وحی میکنند و قصه این که چگونه جهان قابل فهم شد برای پیامبر بدون این که در بحث‌های الهیاتی فلسفی ایشان بیفتد که نبود، هم مؤسس یک آیین جهانی بود و این چنین روی کرد برای شبستری دلنگیز و قابل تأمل است، و البته سخنان پرووکاتیو و نامتعارفی هم در این باب گفته است، اینکه فیلم مثل واقع نمون بودن امور مسئله پیامبر یا دست نبوده است، اینکه مهم این است که همه این پدیده ها به خداوند ارجاع داده می شود نه اینکه عیناً اتفاق افتاده است. البته نمیگم اتفاق نیفتاده، میگه مسئله این نبوده، و ذیل این نزاع علم و دین قصه های تاریخی که در قرآن ذکری از آن رفته است، مثل سرنوشت قوم عاد، سرنوشت قوم ثمود، سرنوشت فرعون، عرض میشود که تطور و تکامل جنین، میگه همه اینها رنگ و بو و سمت و سوی دیگری پیدا میکنند، همه اینها رو باید افعال خداوندی، و اینکه این امور به خداوند ارجاع داده می شود، اموری که البته مقتبس و متخذ از فرهنگ زمانه بوده است، نه اینکه قصه کاشفیت از عالم واقع در اینجا محوریت داشته، بلکه قصه ترانسپرنسی محوریت داشته، و به این معنا در دینشناسی شبستری توحید دست بالا را دارد نسبت به نبوت، و نهایتا نبوت میشه تفسیر نبوی از جهان که مبتنی بر بیلیک است. میگوید این چنین ما باید قصه توحید رو جدی بگیریم، و پیامبر هم در قومی در عالم اسلام ظهور کرد که البته فرهنگ دینی داشتند اما درک و تلقی از خدا نداشتند، و به این معنا او امور رو به خداوند ارجاع میداد، برخلاف مسیحیت به روایت شبستری که به هر حال مسیح که آمد گفتش که من مسیح و پیام‌آور اون خدا هستم. خود کانسپت خدا در میان یهودیان و مخاطبان عیسی علیه السلام معنا داشت، ملموس بود، اما او آمد و گفت من از طرف همان خدا آمدم، اما قصه پیامبر فرق میکرد و همون قصه وارد تاریخ شدن عیسی که به روایت شبستری فرق فارق میان اسلام و مسیحیت است، و معرفت وحیانی به معنای که در عالم مسیحیت چنان که دیدیم بروز و ظهور پیدا کرده، در قیاس با افزون بر معرفت عقلانی و معرفت تجربی حسی در عالم اسلام سر بر نیاورد، به خاطر مفهوم تجسد که در عالم مسیحیت بوده است، و مفهوم پرافتهود و انسان بودن پیامبر که در عالم اسلام سر برآورده است. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. حجم مطلب البته زیاد بود، اما امیدوارم که تقریر و صورتبندی از این مباحث پرووکاتیو جناب شبستری داده باشم. انشاءالله نوبت آتی با استشهاد به مقالات قرائت نبوی از جهان و پاره مباحث دلالت شناختی که جناب شبستری آورده اند بحث رو پی میگیریم و پرونده این بحث مهم رو هم میبندیم. قبل از اینکه این جلسه رو ختم بکنم یک خاطری هم ذکر بکنم. خب آوردم که این گفتگو رو ما با ایشان انجام دادیم و پس از چندین روند و آیند بود که این گفتگو نهایی و منتشر گشت. همان ایام یا قبل و بعدش بود که ما در سلسله جلسات هفتگی که در حسینی ارشاد داشتیم جناب شبستری اونجا این مباحث رو ابتداعا طرح کردن، جلساتی که دکتر پیمان، آقای کلیور، آقای علوی تبار، آقای علی جانی، آقای تقی رحمانی عرض می شود که آقای بستنگار و دیگرانی که الان خاطرم باید بیاید در این جلسات شرکت میکردن. من هم توفیق حضور داشتم چند سال تا اواخری که ایران بودم در این جلسات شرکت میکردم. البته پس از آن که پاره از افراد این جلسه رفتند دیگه جلسه هم از ایران یعنی رفتند دیگه جلسه از میان وقت بر بست. جناب اشکوری اونجا میامدن، جناب شبستری میامدن. جلسات خوبی بود الحق و الانصاف. من مطلبی به مناسبتی نگاشته بودم چند سال پیش و به این جلسات هم اشارتی کرده بودم و این شعر رو آورده بودم: آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند، در شگفتم من نمی پاشد زهم دنیا چرا. و رفیقانم سفر کردن هر تایی به اقصایی. در اون جلسات هم جناب اشکوری بودن، هم جناب کلیور، هم دوست گرامی آقای علی جانی، هم آقای رحمانی، هم بنده بودم، هم پاره دیگر از عزیزان. اکنون که نگاه میکنم اون جمع پریشان شده و هر یک از ما در گوشه ای از دنیا سکنا گزیده ایم. البته برخی از اعضای محترم اون جلسه هم همچنان ایران هستند. این مباحث رو ایشون ابتداعا اونجا طرح کردن. خب گفتگوهای مبسوطی صورت گرفت و بعداً در قالب این مصاحبه و مقاله ایشون این تأملات منتشر گشت و به سبب انتقادات متعددی که برانگیخت خب ایشون سلسله مقالات قرائت نبوی از جهان رو داشتند و من از این حیث خرسندم، هرچند که نشریه مدرسه بسته شد به سبب انتشار همین مصاحبه و مقاله جناب شبستری. از این جهت خرسندم که فتح باب خوبی از این حیث در میان دین پژوهان و عالمان علوم دینی پدید آمد و این بحث در انداخته شد از جانب جناب شبستری. البته جناب سروش سالها قبل از منظر خود بحث‌های پروباکاتی در باب وحی رو طرح کرده بودند که در چند سال اخیر هم با انتشار در دو سال اخیر راوی رؤیاهای رسولانه ایشون اون بحث در باب وحی رو بست داد که اون مقاله رو هم که آوردم من ناظر به همین تطور آرای وحی‌شناسانه ایشون نگاشتم. به نظرم فتح باب خوبی شد و ورق آشکاری خود دفتر نواندیشی دینی در این 10 سال در باب مهمترین مسئله الهیاتی که وحی باشه. اکنون در مقام داوری مبسوط در این باب نیستم. پاره از ملاحظات خود در باب وحی‌شناسی جناب شبستری رو هفته آتی ذکر خواهم کرد. در باب وحی‌شناسی جناب سروش هم در اون مقاله ملاحظات خود رو آوردم و در جلسات 20گانه‌ای که 2 سال پیش در همین شهر تورنتو برگزار شد. بیشتر از این حیث خرسندم که ورق آشکاری خود دفتر نواندیشی دینی از این حیث و امیدوارم که این مباحث الهیاتی دامن بزند به فقهی که مشروب از الهیات و کلام می شود و می تواند صورت و سیرت دیگری پیدا بکند. ببخشید عرایز من به درازا انجامید. انشاءالله هفته آتی تتمه بحث وحی‌شناسی رو در آثار جناب شبستری پی می گیریم. اگر ملاحظه پرسشی نکته‌ای هست در خدمت عزیزان هستم. پس سلام.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی خوبی بود در باره حضرت آقای شبستری. اما یه مسئله هست که من ذهنم رو همسایه مثل من به خودشون مشغول میکنم. ما تعالی به وحی به صورت یک معرفت نگاه میکرد. این رو بارها و بارها تو کتاب‌های درسی دینی ما که در دبیرستان ها و دبستان ها درس میدن، خود آقای موشد شبستری یکی از نگارنده های این کتاب های درسی میدن. من قبل از انقلاب خود آقای مشتاق شبستری از نگارنده های و تدوین کننده های کتاب های کتب درسی تعلیمات دینی بودن، همیشه به وحی به صورت یک معرفت نگاه میکردن. این نبوده که ما وحی رو عنوان فقط یک چیزی که فقط اعلام شده و ما باید خودمون تجربه کنیم. ما میتونستیم از طریق وحی به خیلی معرفت های دست بگیریم. این باور داشتیم تا ایشون این باور رو الان در بپیچیم، یه نه این قابل قبول نیست تو این شما وحی رو به عنوان یک معرفت میکنه. این مسئله خیلی بزرگه برای نسل ما که اگر وحی رو بذاریم کنار به عنوان یک معرفت، خیلی از سالهای مطرح میشه که پاسخ دادنش به این سالیگی ها نیست. مسئله دوم من فکر کنم مقایسه دین اسلام و دین مسیحیت یا یهودیت، این بستگی به کتاب اونها داره. این کتابی که اسلام داره، قرآن مجید، به شدت کتاب قوی‌تر و معتبرتریه مثل به کتابهای انجیل و تورات. کسایی که مطالعه کردن خوندن، مثلا متنای اینها غیر قابل مقایسه است. این چیزی که فلاسفه غرب سعی کردن توضیح بدن در رابطه با اینکه کتاب اون متنی که نوشته میشه مهم نیست صدق و کتبش که چیه، واقعا در مورد کتابای مسیحیت و یهودیت صدق میکنه. اصلا اگه بخوایم واقعا وارد بحث جز جز اینا بشیم، این کتابشون اصلا قابل استناد نیست، اصلا بعضا معقول نیست چیزی که اعلام کردن. و بارها این موضوع بحث شده و یکی از آفتهای دینهای قبلی قبل از دین اسلام همین کتاباشون بوده که قابل استناد نبوده، مثل عاقلانه نبوده. کتاب قرآن و دین اسلام بر اساس عقلانیته. یعنی قرآن من نمیگه، حالا خیلی از مطالب ممکنه بعضا خیلی جاها حالا بحث شده که مثلا اینا به علم نمیخوره، به قرآن به عقل نمیخوره، اما حالا خیلی از مسائلی که یه خورده شبه برانگیزه، کتاب بر اساس کتاب قرآن بر اساس عقلانیته. آیا این اشتباه نیست که ما از متدهای غربی که برای توجیه کتابهای خودشون مثلا مسیحیت استفاده کردن، از این متدها استفاده کنیم، کلیشه کنیم و بیاریم به قرآن این رو ارجاع بدیم و بگیم آره قرآن هم به همین دلیل نباید وارد بشیم که ببینیم حرفایی که میزنه نص صریح هست، قابل قبول هست، قابل قبول نیست. ما بریم تو تجربه اون ترانسفرنسی رو بقولش رو نگاه کنیم. آیا این قیاس معفارق نیست؟ من تصور تا اینطوری بوده، اگر از نیست میشه پاشمان طولید بده بشه.
بله، ممنونم از هر دو نکته که ترک کردید. ببینید راجع به اولی فکر میکنم چون از رفالی در همه جلسات حضور داشته اید و به دقت مباحث رو دنبال کرده اید، یادتون باشه در بحث از کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین به مقاله سه گونه مواجهه با سنت در عصر مدرنیته یا سه گونه قرائت از سنت در عصر مدرنیته من اشاره کردم. من فکر میکنم شبستری اونجا روایت خود از آنچه که در عالم مسیحیت رخ داده رو ذکر کرده، اگه تو باشه بحث یا موضع کارل بارف بود ابتداءً و بعد بولتمان مون روش تقلیلی و سومی روش شلایماخر که از انسان شروع میکنه و به آسمان میره. من فکر میکنم شبستری بعدها تأملات خود در این باب رو که در این گفتگو و این مقاله مشخصا این گفتگو طرح شده رو همون نگاه شلایماخری که در سنت مسیحیت سر برآورده رو شبستری در سنت اسلامی اپلای کرد و قصه مواجهه با وحی رو و جایی که دیگه اتوریتی به معنای سنتی کلمه در میان نیست رو آمده است و از منظر خیش اینجا تقریر کرده. اونجا در دل عالم مسیحیت بحث رو آورده و ذکر کرده و اینکه دیگه اتوریته نیست و قصه رودخانه جاری تجربه های دینی و اینکه شخص خودش رو در دل این تجربه ها معنا میکنه و به زندگی خودش معنا میبخشه و چنانکه آوردیم از فرهنگ و زمان و تاریخ و زبان مدد میگیره. اگر یادتون باشه در ذیل بحث از شلایماخر به این امور پرداختیم. اکنون فکر میکنم که او در این بحث 7-8 سال میان اینها فاصله است در آرای شبستری. تأملات او و تجربیات اگزیستنشیل او رو به اینجا رسانده است که از این منظر سخن بگوید. این رو گفتم تا توضیح بدم، نه اینکه وحی دیگه معرفت نیست به تعبیر شما، اما یه تلقی کاملا نامتعارفی از وحی و معرفت وحیانی به دست میدهد و این با تلقی ارتودکسی که به قول شما پیش از انقلاب گفته میشد و حتی تا سالها پس از انقلاب هم شبستری احتمالا آنچنان میاندیشیده فاصله داره و به همین سبب هم در همین گفتگو میگوید که آنچه که من فکر میکنم در باب معرفت دینی، در باب الهیات و آموزه های دینی با آنچه که کثیری از فقها و علما و فضلای حوزه علمی قومی میاندیشن فاصله داره و در این باب توضیح میده و رأی خودش رو تقریر میکنه. من فکر میکنم این کاملا یه الهیات دیگر است، نه اینکه وحی دیگه معرفت نیست، اما ماده و صورت به قول حضرات موضوع محمولش عوض میشه و این رو شما ذیل مدل و مواجهه شلایماخری باید بفهمید. یعنی همان مواجهه‌ای که شلایماخر در سنت الهیات مسیحیت طرح کرده بود و اون تعبیر رودخانه خروشان از تجارب دینی، کم و بیش شبستری از همین منظر حرکت کرده، البته با وام کردن مفاهیمی مثل بلیک و ارجاع آن به خداوند و متن مقدس رو اینچنین خواندن و به قول ایشان استقصا کردن تمام آیات و سور مکی و اونها رو اینچنین دیدن. پس نوع معرفت عوض میشه، اما نه اینکه بالمره دیگه وحی معرفت نیست. بله با تلقی خود ایشون وقتی که در حوزه علمیه بودم این حرفا فرسنگ ها فاصله داره، فکر نمی کنم ایشون منکر این باشه، اما خب یه اندیشمند وقتی که پیش میاد تلقی او عوض میشه، همونطور که مباحثی که سروش راجع به وحی اواخر دهه 70 الی زمان نهازه در 14-15 سال اخیر طرح کرده، خب با آنچه که دهه 60 و 50 می اندیشید فاصله بسیار داره. این از نکته اول. نکته دومتون هم یه اشاره ببخشید.
بله، این استفاده از کلمه های برای تقریر قرآن قابل مقایسه با متون اسلامی.
بله متوجه شدم. من حقیقتش مشکلی نمیبینم به این معنا، همونطور که ایشون هم گفت، اتفاقا یکی از نقده هایی که به ایشان وارد شده و در این گفتگو هم محل تأکید قرار گرفت همین بود که ایشون میگوید میگن این بحثا وارداتیه و بعد ایشون میگه که مهم مبادی و مبانی و ادله ایست که اقامه میشه و الا خود فلسفه اسلامی یا فلسفه موسوم به فلسفه اسلامی هم کلی تحت تأثیر فلسفه یونانیه و آرا غربی و شرقی نداره یا متد غربی و شرقی نداره. مهم اینه که به نحو موجهی آیا به کار بسته میشود و ادله و شواهدی که اقامه میشه مثبت مدعیات هست یا نه. منم با این حرف کاملا موافقم و اینکه سخن یا روش غربی و شرقی نداره کاملا من این رو میپذیرم. مهم این است که فی المثل وقتی که شما فلان یا بهمان روش یا متد رو به کار میبرید تا چه میزان ادله‌ای که له اون اقامه میکنید و شواهدی که عرضه میکنید مثبت مدعا هستند. من فکر میکنم روایت شبستری از قصه ترانسپرنسی و بلیک قابل تأمله و هرمنوتیک متن مقدس و جدی انگاشتن اون تفاوتی نمی کنه. ما هم اولد تستمنت و نیو تستمنت رو، یعنی عهد عتیق و عهد جدید رو، اینچنین می توانیم بفهمیم و مطمئن نظر قرار بدهیم و هم قرآن کتاب مسلمانان رو. مهم این است که با چه ساز و کارهایی این امر صورت می گیرد و آیا این مواجهه ما روشمنده یا نه. اونجا دیگه باید نگاه کرد به شواهد و ادله و اگر نقصانی در کار هست که علل اصول میتواند هر تأمل و پژوهش و نظریه انسانی با آن مواجه باشد، خب نقصان در ادله و شواهد است، اونجا باید نقصان و مش رو نشان داد و الا همونطور که ایشان نقل کرده، البته میدونم رأی شما این نیست، آنچنان که از قول آقای مصباح یاد کرده دیگه اون سخنان که اینها دیگه شیطانیست و عرض میشود به درد ما نمیخورد و امثال ذالک، میدونم مراد شما این نبود، اما به نظر من اونا در ترازوی تحقیق وزنی ندارد و خب سخنان خیلی پولمیک و با انگیزهای غیر معرفتی است که گفته میشه و الا هیچ اشکالی نداره این ایده ها توضیح داده بشه که کجاهاش به کار بستنش ناموجهه. من فکر میکنم قواعد و ضوابط حاکم بر فهم متون مقدس تفاوت ماهوی با قواعد حاکم بر فهم متون دیگر نداره و بعد توجه داشته باشیم شبستری در این گفتگو و این مبحث چنان که امروز تأکید کردم از قصه فهم متون یک گام پیشتر آمده، میگه خود تجربه وحیانی و پدیده وحی مبتنی بر تفسیر از جهانه. پیش از این سخن از تفسیر متون مقدس بود در آثار شبستری وقتی که کتاب هرمنوتیک و سنت رو ما بحث میکردیم، اکنون سخن از بلیک خود پیامبر است و تفسیر دیواین و ترانسپرنت او از کل هستی که در قرآن یعنی متن مقدس بروز و ظهور پیدا کرده. یعنی یک مرتبه پیشتر از آن مباحثی است که قبلا و پیشتر مطرح میشد. عنایت دارید؟ یعنی اونجا سخن از تفسیر متون دینی بود، اینجا سخن از نحوه تکون و پیدایی خود متون دینیه. اینجا سخن بر سر این است که متن مقدس محصول تفسیر و بلیک و اتیتیود نبی، البته نبی که مؤید به تاییدات خداوند از هستی است. در مباحث پیشین خصوصا جلسات نخست سخن بر سر این بود که حالا این متنی که پدید آمده رو ما چگونه بخوانیم و بفهمیم و مطمع نظر قرار بدهیم، که اونجا از کثرت قرائات سخن میرفت. اینجا یک مرتبه گام پیشتر آمده است، یعنی یک مرتبه بنیادین تر از بحث ناظر به زمینه و زمانه و تکون خود متن مقدس است، یا به تعبیر ایشون متن مقدسی که محصول تفسیر و قرائت نبوی از جهان است. به این معنا این بحث پیشتر و بنیادین تر است، ولی از اون ضوابط و قواعد هم البته باید تبعیت بکنه و از این حیث میتوان اون رو مورد ارزیابی قرار داد. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. انشالله نوبت آتی بقیه بحث وحی‌شناسی یا به تعبیر شبستری قرائت نبوی از جهان رو پی می‌گیرد.